بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی وابسته به خود شما در کسی دست پش بزنه ناراحت میشه. نه اون خیلی وابسته، بیشتر وابسته به شماست، ایشون وابستگی زیادی به شما داره. خوبم هست، عاطفیه، بچه های عاطفی دیگه اینجوری هندیه. انشالله که خداوند با حضرت حجت محشورشون کنه، جزء یارانه ایشون باشه. برشون یه صلوات خط بفرم. اللهم صل علی به هر حال تو مجلس از صدیقه طاهره اومده، اولین تجربهشه و یه حس سایت من داره که خب ما اون حس رو نداریم به همین دلیل. خب برای ایشون و برای مادرشون، خونه مادرشون، برای عاقبت به خیری همه، هر کسی یه دونه دعا بکنه و یه صلوات بفرسته. الله صل علی محمد. خب بسم الله الرحمن الرحیم. ما تا اینجا فعلا امروز سه تا حمد رو بررسی کردیم که اگه با حمد جلسه پیش بگیم چهار تا حمد شد. حمد جلسه قبل حمد اسمشو گذاشتیم حمد تکبیر، این شد صفات جمال و جلال الهی تبارکه و تعالی. حمد بعدیش که در واقع مطرح شد حمد چی بود؟ حمد زندگی انسان بود و اسرار غیب و اون چیزی که انسان تو زندگی سعی میکنه مخفی کنه، علم به مخفی ها و اسرار غیب.
حمد احمد و با اون
نه اونو نرفتیم بالاتر دیگه، نرفتیم اونو که قبلا تقسیمشو که تقسیم بندیشو کردیم. نه از اول نایمدم، از الحمدلله الذی لا یحصی رو بله اون اوله. اوله
حمد اسماء و ادامه اونا گرفتیم.
اسماء من کاری به قبل نداشتم،
نه میدونم ارسردم روز ملک و ملکوت و اینا رو ادامه دسته اول گرفتیم.
نه نه
دسته جدید
گرفتیم. ببین فقط اومدم از همین صفحه 92
ادامه
یه حمد بالا کرده شد جداش
کردیم.
بله جدا کردیم. این قسمت اسمای حمد جدیده. بله حمد اول که لایحصیه، حمد دوم که اونم لایحصیه، بعدش حمد و تحلیله، بعد هم حمدیه که لا یدرک العالمون علمه. چهار تا حمد داره اینجا،
این جدا،
اینا جدا. آره چهار حمده که در رابطه با لا یدرک العالمونه، یعنی در واقع عجز از حمده. به علاوه حمد تحلیل من اونو نیوردم، از اینجا آوردم به این. بعد رسیدیم به حمده سریه بعدش که در واقع بحث این بود علم به علاوه قدرت، اینجا حمد قدرت نمایی خدا به علاوه علم حمد بعدیش هم عناصر حیات، قدرت خداوند در حیات بخش. این میشه تا گفتم یه صورت ذهنی توش داشته باشیم که بدونیم کجا میخوایم بریم. سبحانک یا ذل جلاله ول اکرام، این نه ببخشید، تبارکت، تبارکت یا محسیت قطر المطر و ورق شجر و محی الاجساد الموتا للحشر. سبحانک یا ذل جلاله ول اکرام، ما فعلت بالغریب الفقیر ازا اتاک مستجیرا مستغیثا، ما فعلت بمن اناخ به فنای که و تعرض لرضا که و قد آلی که و جسا بین یدی که یشکو الی که ما لا یخفا علیک، فلا یکونن نه یا رب حدی من دعای الهرمان فلا نصیبی من ما ارجو من کل خذلان. یا من لم یزل ولا یزول کما لم یزل قائما علی کل نفس بما کسبت، یا من جعل ایام الدنیا تزول و شهورها تحول و سنینها تدور، من تدائم لا تبلی کل ازمان ولا تغییر کد دهور، یا من کل یوم اندهو جدید و کل رزقن اندهو عتیدون لزعیف و الغریف و شدید، قسمت الارزاق بین الخلائق و سویت بین الذلت و الاسفر، اللهم اذا ذاق المقام بالناس فنعوذ بک من ضیق المقام. خب این بفهم یه بار دیگه بپرسی؟ فجلت القلوب مخافة و انغمت الارباب لربوبیته، میشه اون دو تا قسمت قبلی که وجلت میشه علمش و میشه قدرتش، وجلش میشه علمش و میشه قدرتش. بله، در واقع داره این رو ربط میده به دو تا بخش. این ادامه سبحانک یا ذل جلال،
نه همین وجلت القلوب.
آها، حیات اصلا حیات میدونی یه چیز عجیبیه، حیات در حوزه موجودات. آقای مصطفی تعریف حیات رو اگه خاطرتون باشه تحسس معنی میکنه، یعنی مثل حالتی وقتی یه چیزی حیات پیدا میکنه تست درش جاری میشه، تحسس موجود وقتی زنده میشه نسبت به واقعیت، نسبت به محیطش واکنش نشون میده، میشه موجود زنده، یعنی قابلیت دریافت و پرداخت پیدا میکنه، داد و ستد پیدا میکنه. حالا بهش میگن تحسس. حیات یه واژه خیلی عجیبیه از این جهت که خودش، خود حیات یعنی اون جوهره حیات علم و قدرت، جوهره حیات علم و قدرت. بعد خدا میشه محیی، یعنی کسی که حیات رو حفاظه میکنه، یعنی به موجود علم و قدرت میده. حالا این موجود علم و قدرت پیدا میکنه، نشانه علم و قدرت پیدا کردنش داد و ستده. داد و ستد چرا پیدا میکنه؟ چرا این حالت تغییر و چون حیات درش علم و قدرته، ولی موجود زنده با تغییر این رو نشون میده. دلیلش اینه که خلق الموت و الحیات، چون موت و حیاتش با همه و در جریان بین موت و حیاته، پس بنابراین تغییر نشون میده، پس بنابراین تحسس نشون میده، نوسان بین حیات و موت رو داره، به این دلیل یعنی حیاتش ممتد نیست، موجود چون بین حیات و موته، این چیه؟ این متناوبه، مستقیم حیات نداره. به همین دلیل حالا اینجا وجلت القلوب من مخافته، اصلا خودش نشانه یه حیاته، یعنی از همون موقعی که یه موجودی وجلت میشه یعنی تحت تأثیر قرار میگیره، این یعنی حیات درش چی شده؟ جاری شده. ول قمعت الارباب لربوبیت، یعنی مدعیان ربوبیت در برابر ربوبیتش عقب نشینی کردن، چون فاعلیت خدا در اصل ربوبیت در ایجاد حیاته، اگر کسی بتونه حیات ایجاد کنه ربوبیتش اثبات میشه، با ایجاد حیات چکار میکنه؟ غم بلغمت قلقم میکنه، چی رو؟ کسانی که اربابند و ادعا دارن، مدعیان رو. آره، پس رابطش میشه که حیات دوتا وجه پیدا میکنه، یکی محل قدرت نمایی خداست در رسواسازی مدعیان ربوبیت، یکی محل افاضه علم و قدرت خداست که با وجلت قلوب با یا قلب وجل چی میشه؟ این ظاهر میشه. این ارتباطیه که میتونه این جامعه رفت بشه. به نوعی مطالب بعدی همه زیل همینن، به همین دلیل من تا این بخش این قسمت رو خوندم، تا این اللهم ازا زاق المقام به ناس فنعوذ به که من زیق المقام، این همه مربوطه به همین داستان حیاتن. حتی زیق المقام نعوذ به که من زیق المقام، اللهم ازا زاق المقام به ناس فنعوذ به که من زیق المقام، این حالت زیق مقام که الان میرسیم بهش، اینا مربوطه به چیه؟ مربوطه به در واقع دریافت حیات. اینا همشون از این به بعد ذیل همین قرار میگیرن، حتی به نظرم میرسه که این تسبیح و نمیدونم اینا همه ذیل همین حمده، یعنی ادامه همون حمده، تبارکتا یا محسی قطر المطر، همون چیزی دیگه راجب صحابیه که الان بارونش میاد، و ورق شجر به خاطر که به وسیله گیاه حیات انتقال پیدا میکنه، اگه گیاه نباشه حیات انتقال پیدا نمیکنه در عرض، و موهی اجساد الموتا للهش، این حیات انتقال پیدا کرده به انسان، انسان بلند شده زندگی کرده مرده، همه این مراحل رو داره چکار میکنه؟ پوشش میده. پس تو قسمت بعدی که اینجا تبارک میاد اشاره به تبارک میشه، اشاره به همون سوره ملک، خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملو، که سه جا مطر و شجر و در واقع اون قسمت محی اجساد، محی اجساده که اون میشه هشت دو مرتبه. بله؟ آها بله، محیه اجساد الموت و للحشر. بفهم تو فرازه حیاتش که بعدش. خب شما صحابه که دارین، بهارم که دارین، ارزم که دارین، کوهم که دارین، اینا همه چی هم دست به دست هم که میدن، باران شکل میگیره. باران که شکل میگیره، گیاهی که نور رو در تله خودش میگذاره و حیات رو تولید میکنه. اینا همه میشن چرخه زیستی برای انتقال حیات به انسان. این دیگه تکمیل کننده قبلش، اون قبلش میرسونتش تا باران. از این به بعد باران میاد با گیاه تبدیل به غذا میشه و چرخه زیستی رو را میدازه. خب میگم این تیکه ادامه همینه دیگه. در واقع اینا متر و شجر و محیی الاجساد، اینا ذیل همون حیات بخشیه، به دلیل اینکه این حیات بخشی به وسیله متر و شجر اتفاق میفته و نهایت انسان متولد میشه. متولد که شد یه باز زمانی زنده میشه، بعد میمیره. یعنی در واقع شما همه این چرخه رو دارین، مثل اینه یه چرخه دارید میکشین، چرخه حیات انسانه. اینا یه سر میشن عناصر حیات، مثل آسمان و زمین و موارد. این تبدیل میشه به باران، میاد توی گیاه، بعد میاد انسان. تو این چرخه بحث هشت را مطرح میشه که اینجا باز حیات هشت میشه انتقال به یه حیات بالاتر. خب بله میاد. گفتم وقتی که میبردش بالا قدرت میشه، وقتی میاردش پایین دقت میشه. الان داریم مؤلفاتون رو دقیق تر میکنه. تو دقیق تر دیگه نمیگین صحاب، میگین متر. تو دقیق تر میگین ورق، میگین دیگه نمیگین خاک، میگین رویش. بله بله. ولی اینا بهتره دو تا دستگاه مختصات مجزاه. ببینیم خیلی مهمه که وقتی میگین آسمان بعدش بگین زمین، وقتی میگین زمین بعدش بگین باد، بعد بگین ابر. یعنی خود اونا یه محور مختصات جدا براش میکشی. بعضی وقت آوردن یعنی دستگاه، یعنی یه دستگاه مختصاتش اینطوریه، اینا مؤلف بندی میشه، مؤلف بندیش اینطوریه. و خب اینا خیلی مهمه که شما چه جوری یه چیزی رو تو چه سطحی دارید نگاه میکنید و مؤلف بندی میکنید. اینا خیلی مهمه، چون ما یکی از مهمترین مشکلامون اینه که قاطی میکنیم اینا رو. بعد وقتی میگیم عناصر حیات، خیلی وقتا اینا رو با ملاقات این کنیم، بعد این جفت و جور نمیشه. اون چیزی که من گفتم در نمیاد، مثلا اگه توی این ستون کشی که من کردم متر و ورق و نمیدونم اجساد باشه، دیگه اون معناشناسی که من گفتم در نمیاد، معلومه یه جریان دیگه ای داره. خب خود این که نشون میده که اشیای اطرافی که در کنار در باهاش زندگی میکنیم چه فعل و انفعالاتی داره و این فعل ها چه نسبتی با هم دارن و چگونه با هم سنخیت پیدا میکنن و تو هم قفل میشن، اینا جزء موارد نظام سازیه و اگه ما الان خیلی هم بهش کاری نداریم نمیتونیم هم کاری داشته باشیم، چون هرچی هم میگیم ما وارد فضاش نمیتونیم بشیم، ولی اینا نظام دارن، نظام واژگانی دارن، مثلا جرت و سارت و ثبتت و اینا یه جریان خاص داره، ولی وقتی میرسه اینجا میشه متر و شجر و حشر، یه جریان دیگه ایجاد میشه، یه جریان مختصات دیگری براش ایجاد میشه. شما میگین چه چیزه؟ میگم متر یعنی آب، شیعه، شیعیت پیدا میکنه. اونا شیعیت نداشت، اونا سیالیت داشت، جریان داشت. این شیعه، متره، آبه، حتی میتونیم برش بگی شیع یعنی آنچه که بله این به نفع نزدیک میشه. بله این در واقع به نفع نزدیک میکنه. بله دیگه اینجا تموم شد، میرسیم به سبحانکه یا ذل جلاله و الاکرام. ما فعلت، اینا همشون حیات بخشی است. ما فعلت بالغریب الفقیر اذا اتاک مستجیرا مستغیثا. اینا دیگه این در معرض حیات قرار گرفته. الان این بنده خدا فرد خودش رو در معرض این حیات قرار گرفته. الان اینجا خودش رو چی میبینه؟ ما فعلت بالفقیر الغریب، فقیر و غریب میبینه. چرا فقیر و غریب میبینه؟ چرا اصلا باید بگه فقیر و غریب؟ فقر از نداری حیات، غریب از دوری از حیات. میشه بود این فقدانه، درسته؟ غریب فقیر، این دور بودن از این رشد رو تو تعریف میکنه، این خود حیات رو تعریف میکنه، درسته؟ اصلا فقیر غریب چی رو تعریف درست میکنه؟ انسان دارای بلوغ، دارای رشد. غریب یعنی دارای مراتب، فقیر یعنی نا دار، نا وجدان، نه نداشت، ناداره بهش میگن فقیر، حیات نداره. انسان فقیره یعنی حیاتش مال خودش نیست. بعد انسان غریبه یعنی از حیات اصلیش که اون حیات دهنده اصلیش دوره. ها؟ آره این خیلی این حالا ببین اینا همه را به نسبت این باید بگیم. حالا فقیر و غریب اینجا وقتی در حیات اینجوری میشه. حالا ممکنه شما بگی علم و قدرت میخوام بگیرم، اشکال نداره، علم و قدرت بگیریم، فرق نمیکنه، علم و قدرت هم همون میشه. اذا اتاک مستجیرا مستغیثا، اینجا بحث استیجار و بحث اغاثه. اغاثه استیجار جوره به معنی قربه دیگه، نه مستجیر یعنی کسی که میخواد چیکار کنه، پناه بگیره به دلیل مجاورت. مستغیث به معنی کسی که ناداره، این رفع و نشرش نامرتبه. مستغیثش مال چیه؟ مال فقیره. مستجیرش مال چیه؟ غریبه.
عبارت
غریبه فقیره. چی؟
عبارت غریبه فقیره.
آه پس درسته، ببخش لف و نشتش مرتب. ببخش تو ذهنم چی میدم چرا اینجوری فقیره غریبه. درسته احسن باش. ما فرطبه به غریبه الفقیر. پس درستش کنم چون آدم میبینه بعد یه چیز دیگه میگه. دارم میبینم از رو مطلب دارم میبینم، ولی وقتی میبینم چپکی میبینم قریبش میشه. حالا میدونی چرا واقعا اونطوری درستش اونطوری؟ حالا ببینم چرا اینجوری کن، چون اول فقیره بعد قریبه. قریبه فقیر یعنی دور، این هم میشه نادار، میشه مست. چی؟ چرا؟ آره
پایین بالا هست.
آره این هم هست. آخش پس خیلی چیزای دیگه هم میشه گفت. خود همین علامت سواله این که یه جوری میگه، چون در رتبه انسان اول داره یا نداریه، بعد دوریو. حالا آقای جمالی درست میگن، میگن که وقتی به نسبت مکان یعنی کون حساب میکنی، نه اتفاقا دور و نزدیکی، دوری میشه اون نسبتی که با اون حیات داری، فرق رو تعیین میکنه، فرق رو دوری و نزدیکی تعیین میکنه. اینم حرف مستجیرن مستغیثن ما فعلت به من اناخ به فنائک و تعرض لرزاک و قدا الیک فجت را بین الیک یشکو الیک ما لا یخفا الیک فلا یکونن یا رب حزیم دعای الهرمان ولا نصیبیم ما ارجمن کل خزلان. خب
مستغیث
بله کسی که نداره دیگه، اصلا هیچی نداره دیگه. استغاثه مثل به باران هایی میگن قوس، باران قوس یعنی خوشسالی شده، طرف داره گیاهش از میمیره یا داره از قحطی میمیره، به اون میگن قوس. ندار خب رئیس اون باران هایی هم که در این موقع ها میاند، در باران هایی که نجات بخشند و انسان هایی رو نجات میداره بهش میگن قیس. بارانه دیگه، ولی هر بارانی نیست. بله قوس. آره آره یعنی چیز دیگه، این یه تهمانده از حیات بونده براش، برای که نه دست نده قیس. نه اونا چون اسم چیز میشه دیگه، اسم باران میشه، میشه قیس قوسه. بله بله قیس استغاثه از نه از قوسه منطقه باران اونم از با هم نزدیک میشه از اون میشن باران رو بهش میگن قیس که در اثر استغاثه ایجاد شد یعنی در واقع در برای به وجود برای بودنش استغاثه وجود داره مثلا همچین چیزی مثل استسقایی که میکنن بارانی که نماز بارانی که میخونن همشون باران قیس بهش میگن ما فعلتا به من اناخب فنائک اناخب فنائک نوخرو ببینید چیه فکر کنم به من دمیدنه آره نمیدم اینجا چرا رو آوردن ورده آره ولی اناخب منیه نداریم نه رجلون به من اناخ به فنائک
شکوت استفاده میشه وقتی رو زمین خوابید شکوت رو زمین به خوابه رو میگن استناخه
رو خواب میدن و میگن که اناخه کردن پس اینجا اناخه میشه کسی که
آب و هوای و مکان رو که مناخ باشه اطلاع کنن یعنی اینقدر طیب و خوشگوار و معتدل و
اناخه به فنائه که یعنی این که
آرام گرفتن به درگاه
آها آرام گرفتن به درگاه فنائه که بگیریم آها چی؟
بار
انداختن آها خب ما فرد به من اناخ به فنائک یعنی کسی که خود را در محل رحمتت یا آستانت یا در درگاهت خود را در محل رحمتت به صورت کامل قرار داده خودشو درگاه فنائک فنائک میشن درگاهت آستانت درگاه رحمتت فنائک یعنی این که همون جایی که میخوام فقط تو باشی و دیگری نباشه میخوام بریم الله خدا نگهدار شو اونو بهش میگن چی؟ فنائک میگن اون جایی که من دلم میخواد اونجا باشم دیگه هیچ جا نباشم دورت بگردم نخواستی برمیگردم آستان دورت بگردم اگه نخواستی برمیگردم یعنی خالصانه در جایی فنایه خب بگین فنا میشه چی؟
اما آستان
فنا خود کردم کلمه قرآنی نیست قطعانا مثلا فن من الناس رو گرفه جماعت من الناس
نه خب فنا یا رو بگین فنائک حلت به فنائک میگی حلت به فنائک
سوی تو
خب نه ایشون میگن که ریشش رو فنه بگیرن یا فنه بگیرن. به نظر من همون فنه بگیریم بهتره. فنه وقتی میگیریم یعنی خالصانه از روی فنا بدون ادعا.
منظر تو از خودش طرف
خالی میشه به نظرم اینه، یعنی به فنا، به فنا رسیده، به فنا اک، یعنی خالی شده از خود، یه همچین چیزی. به همین دلیل فکر کنم فنایه بگیریم بهتره، یعنی فانی شده در آستان که همون دورت بگردم خودمون میشه. میشه این که تنها کس، تنها جا، اگر اینجا نباشم بی جا، اگر تو نباشی
کجا؟
هر جا به این جا به جا. آقای جمال یه شعر در میاد از این فنای خیلی خوبه. خیلی اینا جالبه این اون قطعه یه چیز رو بتونین متکبر فی سلطانه این العزیز فی مکانه اینا، اینا که حالت چیز دارن، یه منظومه دارن، نه خیلی جون میده که آدم منشو در بیاره بعد بندازه توی فضای هنریه شعری، خیلی جون میده. حالا اینم ما فعلتهاش خیلی عجیبه، بل غریب الفقیر به من اناخه به فنای اناخه، یعنی زنبیل انداختن به قول حالا آقای آقای رجب علی نگفت زنبیل انداختن ولی یه جمعت بار انداختن، من به یاد زنبیل زنبیلم افتادم. همینه اقامت، اقامت این بهتره، یعنی در واقع خود را در آنجا قرار دادن و جای دیگر نرفتن، مقیم شدن. من رو اگر مرا رها کنی تو را رها نمی کنم، این میشه اناخه به فنائک. و تعرض رضاک اینا همشون یه معنی دارن، تعرض رضاک یعنی در معرض رضایت قرار دادن. و قدا الیک فجت را بین یدیک، قدا الیک یعنی این که وقتی این رحل اقامت میکنن فجسا بین یدک، یعنی از سور جاسیه زانو میزنن بین یدک، یعنی ادعا را میذاره کنار بدون ادعا. جسا بین یدک یشکو الک مالا یخفا، همه اینا مواردی هست که معنای بی ادعایی و کاسه گداییه. گشکو الک مالا یخفا الک فلا یکون ننه یارب به هزیم دعایل هرمان فلا نصیبی مما ارجو منکل خزلان. دو تا چیز خیلی مهمه تو این دعاها، به بیانهای مختلف میاد، تو قرآن هم میاد، یکی خزلانه یکی هم هرمانه. این دوتا معنی خیلی جالبی دارن. خزلان وقتی میاد که فرد یه کاری کرده، یه تلاشی کرده، نتیجه نرسیدنه. خزلان مال اون نتیجه یا نتیجه به عکس دیدنه، نتیجه عکس دیدنه. هرمان یعنی اساسا محروم شدنه، یعنی میره روی محرومیت، محرومیت ممکنه از ابتدا باشه، یعنی مثلا یک کسی از ابتدا چشم نداره، اون محرومه. یکی چشم داره، از چشمش استفاده نمی کنه، نه استفاده بد می کنه، اینوش میگن خزلان. این دوتا خیلی در قرآن مورد اعتناه. دلیلش هم اینه که مجموعه این دوتا عذاب و تشکیل میده، مجموعه دوتا با هم عذاب و تشکیل میده. سوره مبارکه غاشیه، عاملت و ناسبه، خزلانه. حل اتا که حدیثون غاشیه و جونی هم مزین خاشه، این که میگه عاملت و ناسبه، طرف عمل کرده، خودش هم به سختی رست کشونده، ولی متناسب با اون عکس نتیجه گرفته، این میشه خزلان. اون هرمان هم که
از دور
بله دیگه، اون مثلا محرومیت، حالا محرومیت هاش وقتی رحمت فوق و رحمت نیست که میشه نار. هرمان در بهش میگن نار، مستاق نار. حالا یا رب فلا یکون الله، یا رب حزی من داری الهرمان ولا نصیبی من ما جومن که الخزر، حزی بهره که بیشتر با نعمته، نصیب نزدیکه فضله، حز مال نعمته، نصیب بونه فضله. ببینید خود فضل و نصیب نمیگن، ولی اگر بخواد یه نفر فضل رو معنی کنه باید بیشتر رو نصیب ببره، اگه خواست نعمت رو ببره رو حظ بیشتر ببره. این دو تا شبیه همه، انسان یا نعمت داره که نعمتش به هرمان تبدیل میشه، یا یه فضلی داره که فضلش یه توان زائدی داره، زیادی داره که تبدیل به خزلان میشه. هر وقت که فضل به نتیجه نرسه تبدیل به خزلان میشه. مثلا یه نفر مدیره جایی، فضله، نتونه کارآمد نباشه، نتونه اونجا رو نگه داره، اون تبدیل به خزلان میشه. وقتی که نعمت اون نتونه به فرد رو به نتایج خوشش برسونه، اون میشن هرمان. اون اینا بین اینا واژه ها دسته ایجاد میکنه. به هر حال بد نیست اینا رو ما بدونیم. یعنی خیلی مهمه که شما هر موقعی خزیه در قرآن میبینید یا خزلان چیزی میبینید، اون طرفش بگردید دنبال فضلش بگردید. فضل چه فضلی منجر شده این به خزیه یا به خزلان کشته بشه. اگه یه موقعی نار دیدیم نگاه کنی چه نعمتی بوده که دوچاره چی شده؟ محرومیت شده. اینا چیزایی که درسته که واژه رو شما خزلان یا امثال این میبینید، ولی اینا که ارتباطاتی
فضل بودن شیطان برای
به خاطر اینکه انسانو به یه همچین وضعیتی میذاره. بله دیگه
حاجه ببینید مانعه که اوت قدرتی فضل فضله.
بله
الان از این نظر که میتونید نصیب همون فضل صفت میشه.
بله نصیب نصیب رو با فضل ما یکی نمیگیریم، ولی خیلی نزدیکه به همان. یعنی ممکنه بعضی وقتا خانم ابوالحسنی نصیب فضل داریم رو جمعه نصیب و فضل نعمت و حظ مطرح میکنی، میگیم با این که نصیب فضل نیست ولی نزدیکه به فضله، نزدیکه به فضله. شاید اصلا اون روح جاریه در فضل نصیبه، روح جاریه در نعمت حظه، بهره است. حظ وقتی کور بشه میشه هرمان، نصیب وقتی کور بشه میشه خزلان. حالا میگیم فضل چیه؟ نعمت چیه؟ وقتی که نعمت متبلور میشه، منقه میشه، تشخص پیدا میکنه، میشه حظ شاکل بندی شده تشخصی یافته رو بهش میگن نعمت. نصیب شاکل پیدا شده و مشخص شناسنامه داره میگن چی؟ فضل. حالا چی؟
این کلمه ها دو تا این که جنس اون یکی هست، یعنی مثلا
آره.
نصیب،
آره آفره، نصیب مثلا جداست، مثلا نصیب فضل نیست، ولی وقتی نصیب شکل سر و شکل پیدا میکنه، تشخص پیدا میکنه، میشه فضل. این نصیبای میرفت میشد فضل، رفت شد چی؟ خزلان. این حظ باید میرفت میشد نعمت، میشه احتراز سرات المستقیم، سرات الناز نعم امت علیه، یعنی حظ رو چی شد؟ تبدیل به یه شکل، سر و شکل پیدا کرد به وسیله سرات، به وسیله هدایت، و نشد، شد هرمان، شد نار. که حالا این آره از اینجا این که شما ببینید تو چقدر نا با دقت انتخاب شده اون واژه ها. ما از اینا واژه های قرآنی رو داریم چیکار میکنیم؟ سامان دهی میکنیم تو ذهنمون. بفهم حالا نه چیز دیگه، فرض اخص میشه، پس میشه یه فرضی باشه که نصیب نه، درسته، پس هر فرضی حتما نصیب داره، ولی میشه نصیبی باشه فرض نباشه. مثلا بله، مثلا نصیب مثل چیه؟ مثل این که یه نفر ارثی بهش میرسه، نصیبه دیگه. نه اینا ما ممکنه بگیم نصیبه، نگیم فضل. ممکنه طرف اصلا بالغ نباشه، باید پولو برش نگه دارن بعدم به حسابش برسه، فضل برش نمیاره. به همین دلیل نصیب نوع انچیه کلی تره. بله دیگه، یه نصیب داره هر فضلی، حتما نصیب داره، ولی هر نصیبی حتما به فرض کشته نمیشه. بله بله بله، نه نه بله. یا من لم یزل ولا یزول کما لم یزل قائمن علا کل نفسن به ما کسبت، یا من جعل ایام دنیا. اینا دیگه اینا واژه های حی قیومه. ببینی الان این تیکه رو گفتی، این تیکه معلوم، یعنی فرض عوض میشه، اسم خداست. اینجا رو میاد این رو به وجه یا حی یا قیومش، این داره قیوم بودن خدا رو میگه، قیوم بودن خدا. آقا خیلی من خیلی میگه اگه کسی بخواد مفهوم یا حی یا قیوم رو بفهمه، این عبارت ها بهترین عبارت ها بود، عبارت های بالا مفهوم حیاته، عبارت های پایی مفهوم قیوم بودنه. ببینید چی میشه، یا من لم یزل ولا یزول کما لم یزل قائما علی کل نفس بما کسبت، یعنی خداوند لم یزل ولا یزول پیوسته هست، لا تأخذ او سنة ولا نوم، الله لا اله الا هو الحی القیوم، لا تأخذ او سنة ولا نوم، یعنی لم یزل ولا یزول، یعنی پیوسته. خب لم یزل ولم ولا یزول کما لم یزل قائما علی کل نفس به ما کسب، یعنی پیوسته قوام هر چیزی به واسطه اون چیزی که کسبت خداست. یعنی خدا اگر ارادش رو از چیزی برداره، اون دیگه قیام نمیتونه داشته باشه، قیام هر شی، قیام هر شی برای هر کسبی به واسطه قائم بودن خداست. سوره مبارکه آل عمران الله لا اله الا الف لام میمی که اول سوره هست، بعد دیگه تا آیه 34 35 رو نمیدونم اون طرفش، بحث این قائم من بلقسطی که مطرح میکنه این بحث قیام رو، مالک الملک توت الملک من تشا تو عز من تشا تو ذل من تشا، این میشه همون قائما علی کل شیء، یا من جعل ایام دنیا تزول و شهورها تهول و سنینه ها تدور. بله این ایامی که قرار داده و شیء توش هست، اصلا قاعده ایام ها اینجوری قرار داده، ایام ها گذاشته تزول، یعنی چی؟ یعنی زائل میشه، روز و شب میشه، شب روز میشه. شهورش تهور، تهور یعنی چی؟ یعنی تهور یعنی نو به نو میشه، حالت به حالت میشه، از وضع به وضع، آره وضع به وضع میشه، فصل به فصل میشه. سنینه ها تدور، این دور میزنه، خیلی اینا جالبه ها، روزش تموم میشه دوباره شروع میشه، شهرش مثل روز اول ماه دوم ماه سوم ماه چهارم ماه چی میشه؟ تهور میشه، یعنی میشه ذوالحجه، بعد میشه محرم، از هول گرفته میشه، یعنی نه یعنی از یکی به یکی دیگه میره، از وضعی به وضع دیگه میره. درسته که یکم تا سیومه، ولی ذوالحجه است، ولی محرمه، ولی سفره، هولش تغییر میکنه، یعنی تواناش فرق میکنه. ماه مبارکه رمضان شما به روزه بگیرین، هولش فرق میکنه، تکلیفش فرق میکنه. سنین دور میخوره، خیلی جالبه، تدور یعنی اول سال که میشه دوره یه زنجیره متوالی رو درست میکنه. پس حتی توی این جریانی که اومده زوال قرار داده، زوال رو انواع اقسام قرار داده. یا تو برنامه ریزی خیلی مهمه، این خیلی مهمه، تو برنامه ریزی شما یه تزول داشته باشی، یه تهول داشته باشی، یه تدور داشته باشی. تزول و تهول و تدور اینا میشن محورهای برنامه ریزی، یعنی یه کاری کامل تموم شه، کار جدید شروع شه، یه کاری به کار دیگه تبدیل شه، یه کاری از سر گرفته بشه. این سه تا حالت، یه کاری شروع بشه و تمام بشه، یه کاری شروع بشه و به کار دیگری ختم بشه، یه کاری یه موقعی از نو کارهایی شروع و تموم بشه. ما احتیاجی به این تو برنامه به این سه تا حالت داریم. اصلا میشه گفت که مجموعه فعالیت ها و امور انسان این سه دست است، مجموعه امور انسان سه دست، امور تزولی، امور تهولی، امور تدوری. نه جنس چی؟ آها اصلا ماهیت دنیا اینطوریه، بله دیگه، بله بله بله، لا تبلی کل از من و لا تو غیر که دهور، یعنی که انسان هم دهر او رو فرسوده میکنه، هم زمان چی میکنه؟ لا تو غیر دهر تغییر میکنه، زمانم فرسودش میکنه. ولی کلن مفهوم روز، شبان روز، مفهوم ماه و مفهوم سال، ببینید مفهوماش مفهوم شبان روز، مفهوم ماه، مفهوم سال، سه تا مفهومه که متناسبه، اینا اسمشون زمانند، که این زمان اینا احکامی دارن، هر کدوم از اینا احکامی دارن، یعنی شبان روزی احکامی داره از نظر زمان، ماه یه احکامی داره از نظر زمان، سال یه سری احکام داره از نظر یه سری احکام داره، هر کدوم احکام خاص خودشون داره. شبان اینجا دیگه همینجا میگم دیگه، ایامت دنیا تزول، شهورها تهول، سنینها تدور. بله بله. بله بله. علتش اینه که اعمال در در انسان شبیه میشه به ازمان، زمان ها، مثل چیز دیگه، مثل ظرف و مظروف میشه، شبیه هم میشه. بعضی از کارا هستن که ماهیتشون اینه که شما انجام بده تموم میشه میره، ولی بعضی ها نه، ارتقاییه، بعضی ها از سر انداختنیه. نه به طور طبیعی شما مثلا دارین تو قرآن هم دارین که نسلخ و منه و نهار، یعنی روز و شب به عنوانه این که پوستش کنده میشه، یا کبر و لیل و نهار، یعنی یه جوری همینطور که فرمودن برای روز و شب تعبیرهایی به کار میره که شما تموم شد دیگه، روز تموم شد، شب تموم شد. ولی وقتی که احکام ماه ها میگه میفرماید یه اسم عشر شهر نقیب، نقیب احکام داره، اینا نقیبن. نقیبن یعنی چی؟ یعنی این که اینا هدایت میکنن تو رو به اموری، هدایت میکنن به اموری، اینا بهش میگن نقیب، نقب میزنه اسمشو، نقب، نقب مثل سوراخ میکنن یه جایی رو که لوله بخوان بکشن به یه جایی یه خیری برسه.
اسم عشر رو
جبه شب ماه ها
نگفتن، نقیب
و راجب ماه ها
نگفت
چه؟ یعنی راجب
دوازده ماه نگفت، اون دوازده ماه سوره توبه است، این نقیب هم سوره مائده است، یه چی دیگه از این
روایه هم دست. نه نه آره راست میگه، اسم عشر حالا اسم عشر من الان تو ذهنم این نقیب رو چرا اینجا آوردم از آیش رو ببینم،
یکی
سوره توبه
است، اونی که شما
میفرمایید نه عدت از شهور اندالله اسناش آه، بعد اونجا هم میگه که ما برای نقیب
شما یه کار بین قرآنی
دو تاشو به هم رفت داده، من فکر کنم یه جای قبلن من از این چیز استفاده های مختلفی میکنم، از این گلاله بخزم میساقه بنی اسرائیل به اسم اسم عشر نقیبا، درست این سوره مائده آیه دوازده، بعد عدت شهور میشه شهر، درست. پس چی اونو بلش کنیم الان با این نقیب کاری باش نداشته باشیم، این نه عدت این در لاست نشر شهر هم فی کتاب لایه هم خلق الله فلان اینها اربعتون خورم زالکت دین القیم فلا تزلم فیه ننفسکم و قاتل المشرکین کافتن کما یا قاتل نکم کافتن. خب این نه عدت شهور این در لاست نشر زمان ها
که
که
احکام
داره
ولی توش
داره
که 4 تاشون حرام. بله اونم که حالا روایت هایی داره، من با روایتش قاطی کردم، من نمیخواستم حالا اونا ببرمش اونجا، یه چیز شد ذهنم یه هایی پرید. خب اینم پس معلوم شد که یا من جعله یا من دنیا تزول و شعوره ها تحول و سنله ها تدور و انت دائم لا تبلی کت زمان و لا تغییر کت دهور تغییر کت دهور، یا من کل و یا من اندهو جدید و کل و رزقن اندهو عتید لضعیف و القوی و شدید قسم تل ارزا. خیلی این عبارت ها عبارت ها یا من کلو یومن اندهو جدید، یوم میشه جدید ولی رز میشه عتید. چرا بایستی یوم بشه جدید رز میشه عتید؟ یا من کلو یومن اندهو جدید، چرا هر روزی باید برای خدا بشه جدید؟ به دلیل چی؟ به دلیل به دلیل مخلوقات، وجود مخلوقات، سیر مخلوقات. مثل این که اینا در هر شبانه روزی یه دفعه دارن یه بار کل خلقت داره دو مرتبه به وجود میاد. پس مثل این که در یه دوره شبانه روز کل مخلوقات داره از نو به وجود میاد، به خلاف این چیز تصوری که ما میکنیم که این روز قبل بوده، یه روز تازه شروع شده. یعنی فیوزاتی که خداوند داره نازل میکنه در اون مثل خلق جدیده، به این دلیل میگن یومش جدید. نوع انسان ها فکر میکنن که این ادامه قبله، ولی خدا ما رو رها کرده، احساس یوم جدید نداره. حالا چرا میگه رزقش عتیده؟ عتید معنیه چی؟ مهیا. آره
خب از اون رقبه در واقع
خب وقتی که عتید میگیم شما فکر کنید برای رزقش احتیاج به فکر کنید رزق آماده است، رزق رو ثابت میگیره، آدم ها رو متغیر میگیره. رزق چی؟ نه رزق عتید به معنی این که نه منظور ببینید یه موقعی شما مهمون اومده میرین غذا براش تهیه میکنید، یه موقعی غذاش قبل این که خودش بیاد هست.
آقای مستقبی حالشون تحیل
الفعلی
الحاضر
لهم. بله بله
حال
آره عتید یعنی این که نیازی نیبره آماده است. رزق باهاشه یعنی در واقع نیاز نیست که وقتی که خلقش جدید میشه رزقش هم جدید باشه، به این معنا مثل اینکه رزق رو ثابت بگیری یه همینطوری این آدم میاد سر این سفره میخوره فکر کنید این چیه؟ این نوکه برای کربلا برای اربعی رزق و عتید، عتیدش اینه
سر رحمان علم الورم علم الانسان رزق
رزقش اول هست بعد
بله. یعنی کار ما میاد، کار ما میاد، کار ما میاد، کار ما میاد، میره 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 میره، ولی این موکب هست، همینطور غذا میده، غذا میده، غذا همینطور میده میده میده. این عتیده، اسمش حتی ممکنه بگن رزق عتید، یعنی آماده است، غذا حاضر، یه همچین چیزی. این لازم میبره مثلا غذا، یعنی در واقع خدا از همون موقعی که مخلوقات رو خلق کرده تدارک دیده، شبیه اربعین هم کارشو درست کرده. آره دیگه، بعضی ها خونه که مثلا رهن اجاره میدن، رهن اجاره با غذا میده. شنیدم یه جا اینطوری هم کار میکن، رهن و اجاره میدیم، غذا هم صبحانه و شامتون هم میدیم. چیه؟ این رزقش میشه عتید. لضعیف و القوی و شدید قسم تلرزا بین الخلائق فسویت بین الذرت و الاسفور. خیلی این بحث رزق عجیبه. واقعا اگه کسی در بحث خداشناسی یه دقت رو تقسیم رزق الهی داشته باشه، اینی که شما دورانای مختلفی از زندگیتون رو گذروندین، بعضی از دورانا انقدر به مردم سخت ممکنه بگذره که شما میبین دیگه از این به بعد اصلا چیزی گیر نمیاد برای خوردن، ولی نگاه که میکنی میبینید که خیلی خورد و خوراک ها سر جاشه، نمیدونم برنامه ها سر جاشه.
یاده اگه یه جایی مسیر بریم مثلا شهرک های تازه درست شده، حساب کنید اینا رو کی میخواد شام بده، خیلی زیاده.
آره اینا منم خیلی وقت رو فکر کردم، بلاخص وقتی یه مسافرتی میرم با هواپیما برمیگردم، از بالا که مثلا همه جا رو میبینم شبم که هست، هول میکنم. جا خدا هول
میکنم.
یعنی
احزاد یه اوملت بخواییم چیزگر مثلا رو اوسم مثلا تمومه.
جالبی این داستان اینه که مقدرات مردم وابسته به این موارد نیست. خیلی عجیبه، یعنی اگه طبق محاسبات ما بود هیچ که خونه دار نمیشد، هیچ که ازدواج نمیکرد، هیچ بچه دار نمیشد، هیچ که بچهش مدرسه نمیرفت، نمیدونم، یعنی نمیشد اصلا. ولی خب هر دفعه یادم میگه چجوری مگه میشه، بعد میبینه خب میشه، چجوری میشه، میشه دیگه، قضا میده. اینو بهش میگن رزقش عتید، لضعیف. خیلی این جالبه. حالا شما مثلا بعضی از کشورها رو میشنوین، خبرها رو که میشنوین مثلا میگن یمن در محاصره است، بعد خبر بعد میگن که کاروانه عروسی رو میگه مگه این که تو محصر بود قهدی بود، این عروسیشون چی بود؟ نه عروسی هم میگیرن، بعد مثلا مدرسه هم میرن. درسته شدت داره، نه اینکه بگم اینا استضافایی وجود داره، نه اینکه اصلا حرفم سر این نیستا، ولی میخوام این قسمت رو بگم که با ظرفیت عالم اینطوریه که حتی یه کشوری مثل یمن رو چند سال محاصره به این شدت بکنه، ولی ظرفیت حیات طوریه که اون میتونه خودش رو نگه داره. اصلا باور کردن نیست این ظرفیت حیات. لذا اون کسایی که بحث کنترل جمعیت رو به خاطر رزق کردن در زمانهایی که گفتم ما میترسیم که جمعیت زیاد بشه چون رزق مردم کم میشه، خب البته اوناشون که موحد نبودن خب ازشون انتظاری نبود، ولی اونی که موحده نباید اینجوری فکر بکنه. به هر حال حتی من یک کتابی چند وقت میخوندم از یکی از این اساتید جامعه شناسی خارجی کیا، اون مثلا میگه که مشکل هر انسانی چون تفکر داره وارد این عالم میشه، خودش قدرت احیای زمین رو میتونه چیکار کنه، کشف کنه. و اصلا شما نگران جمعیت نباشین به این دلیل. اون بنده خدا میگه که ببین آدمی که داره متولد میشه با تفکر داره میاد، خدا یه عنایت خاصی بهش کرده، اون حتما گلیم خودشو عذاب میکشه.
مراقب
لذعیفه ولی قویه و شدید، قسم تلرزاق بین الخلائه فسویت بین الزرت والاسفور. من اعتقادم اینه، الان نمیدونم اینا دیدم، این که میگم دیدم واقعا دیدم، خداوند رزق رو چندین برابر یه زندگی برای یه زندگی قرار داده، چندین یه برابر دو برابر نیست. مثلا اگه من تو این 70 سال 80 سال 100 سال در این دنیا زندگی میکنم، حداقل به اندازه 400 سال برای من رزق در نظر گرفته. ظرفیت هم خیلی بالاتر از این چیزیه که دستمو میگیره. اصلا قاعده عالم روی رزق فراوانه. بله، اصلا نمیتونه خدا اصلا نکنه. بعد بیریزو پاش میکنه، یعنی اینجوری ها، مثل ما اصلا در تصورمون نیست که چه جوریه. به خاطر همین خیلی ما باید اگه بنا بود یه دونه آیه قرآن برای یه نفر هدایت کننده باشه، 10 تا آیه قرآن ورده برای هدایتش. اگه بنا بود یه دونه نبی برای هدایت انسان ها کافی باشه، 10 ها نبی برای هدایت انسان ها ورده. اصلا قاعده خلقت رو فضله. و خب میدونین اگه بنا بود مسائل زندگی ما با یه مسئله حل بشه، 10 ها راه حل برای اون آورده. این خیلی زشته و بده که ما بعد یه مدتی بفهمیم، فکر کنیم که مثلا خداوند تنگ گرفته. فزنن لن نقدر علی، حضرت یونس سلام الله علیه تو دل ماهی هم که رفت، فزنن لن نقدر علی، تنگ نگرفته. آه تو تاریکی حتما میخواد یه چیزی به هم بده، تنگ نگرفته. اینجا تنگ کی گفته اینجا تنگه؟ حتما یه سبحانه که اینی کنتو من از ظالمی، اینا مال ظلم نفس منه، ولی تو جاهای زیادی بند خدا شما فکر کنی یه نفری تو کشتی باشن بندازندش توی دریا، فزنن لن نقدر، همینطوری که دارن میندازندش توی دریا، فزنن لن نقدر علی، خدایا تو حیحات که بر من تنگ گرفته باشی، میفته توی آب. ببین یونس تعمومی جدا داری یو یه نهی، فزنن لن نقدر علی، وسط دریای نهنگ در بیاد اینو ببلعه بتونه تنفس کنه. اصلا میدونی چیز عجیبیه این. من اعتقادم اینه که این دعای خالصانه یونس نهنگ رو صدا زد که کجایی بیا، هر جا هستی سری خودتو به من برسون. اگه اون نهنگ نبود، حتما یه چیزی شبیه نهنگی، نمیدونم یه گیاهی، یه چیزی این مأموریت رو انجام میداد. فزنن لن نقدر علی،
چیز نیست
خانم، در حالی افتاد تو دریا. از اون موقعی که بنا هست این تنفسش قطع میشه، یه دقیقه دو دقیقه سه دقیقه است دیگه، مشره دیگه. تو این مدت سریعا یه موجودی رو مهیا میکنه. ببین خدا اینطوریه، خدا خیلی توان داره. انشالله خدا قسمتتون کنه حج بیت الله از مشعر که شروع میکنیم میان به سمت منا، میرسیم به اون منطقه ابابیل که اصحاب فیل اونجا زمین گیر شده، بین منا و مشعر، یه جای بین یه مرز بین این دوتا، بین چهار تا. شما فکر کنید جنود لله جنود و سماوات و الارض، از آسمون این پرنده رو بسیج میکنه. حالا این سنگ از کجا برمیداره، چجوری میاد میزنه دقیقا سر اون
بسیج از اون
چرا؟ این چجوری میشه؟ قبل پیامبر، البته این به یمنه تولد پیامبر بوده دیگه، به هر حال بی ارتباطه با، چون میگن سلام الفیل چی بوده؟ سال ولادت پیامبر بوده. خب این اینا من گفتم از اینجا هتون، تو هر مشکلی که شما قرار میگیرین، تو هر مشکلی که قرار میگیرین، فلن لن لن نقدر علیه، خدا به ما تعیین نمیگیره و حتما راه های خیلی زیادی برادر، اصلا خدا نمیتونه، این که میگم نمیتونه چون کتب علی نفس رحمه بر خودش، نمیتونه غیر قاعده فضل در عالم، یعنی بر خودش اینطوری قرار داده تو طبق قوانین، نه این که نتونستن فعلی که خدا هر کاری بخواد میتونه بکنه، یفعل ما یشاء، ولی قاعده رو فرض قرار داده. اگه آدم اینو بفهمه، به هر مشکلی که شما دست پیدا میکنی ده ها جواب وجود داره که اون جواب ها رو پیدا کنی، نه یه دونه جواب، تنگ نیست، فراخه. بفهم،
همه زندگی آدم رزق نصیبه،
حالا ببینی این که رزق وجود داره، این رزق به شما میرسه، این که شما ده تا راه دارین یکش انتخاب میکنین دیگه، اینا محدودیت های شماست، که اینجا میگه الله مزا زاق المقام الا، اینجا همین میشه دیگه، بار الله آنگاه که عرص بر زاق المقام به ناس، یعنی عرص تعیین میشه، مقام یعنی اون محل مردم دستشون، فنعوذ بکم من زیغ المقام. چرا این حرفو میزنه؟ ببینید زاغ المقام به ناس، مردم دستشون تعیین میشه، ولی تو بایستی کشف بکنی که خداوند در این تنگی چه گشایش هایی رو قرار داده. فضلا لن نقدر علیه، چه توانهایی بنا هست، باید برگردی به توانهایی که خداوند رزقهایی که در درون خودت گذاشته و فهمی که در، یعنی بعد که نگاه میکنیم این یک گشایش، دو گشایش، سه گشایش، ده گشایش گذاشته. بله مردم در روزگارشون، در مردم یعنی به دست خودشون نعمت ها رو گروگوره میکنن، بله میکنم، ولی هنوز تو هستی و وصل به خدایی و فضل در تو جاریه، تو میتونی زیغ مقام نداشته باشی، مردم زیغ مقام داشته باشن، تو میتونی نداشته باشی. مثل چی؟ مثل رجل یسعا در سوره مبارکه یاسی، مثل مؤمن آل فرعون در سوره مبارکه غافر، تو میتونی یعنی حفظ میشه از اون چیزی که اینجا میگه که فن نعوذ بک من زیق المقام، یعنی این زیق کاری دیگه به بیرون نداره، این زیق نباید. من تعجب میکنم بعضی حالشون خیلی بده. ما چی بده؟ شما جامعه ایران نمیبینید، شما خانواده ایران نمیبینید، شما خانواده ما رو نمیبینید. من یه داداش دارم نماز نمیخونه، من بابام اینطوریه، من فلان اینطوریه، اینا چند زیغل زاغل مقام بن ناس. بله بله، اما اصلا پول نداریم، قرض داریم، مشکلات داریم، اینا میشن زاغل مقام بن ناس. اینا چیزایی که فنعوذ بکم این زیر، ولی تو هستی، خدا هست، بعد ارتباط تو با خدا هست، راهایی که خدا به ذهن تو میفرسته هست، بعد بدون خدا برای پول دار شدن و چیز دار کردن یه نفر برون رفته یه آدمی از مشکلات، یه راه نداره، راه های مختلف داره. من یه موقعی کوچیکه خیلی تخیلی بودم، البته بهم نمیاد خیلی تخیلی باشم، ولی خیلی تخیلی بودم، میشستم میگفتم خدایا اگه بخوای این مسئله رو حل کنی چجوری حل میکنی؟ بعد میشستم برای خدا، کوچیک بودم، میشستم برای خدا راه حل میذاشتم که مثلا این کار رو میتونی بکنی، خدا میتونی این کار رو پیشنهاد دیگه چش کنی. بعد میدیدم که خدا مشکل رو حل کرد ولی یه جور دیگه. خدا آخه خب اشکالم در مشکل حل شد دیگه، حالا از طریقه که ما گفتی پیشنهاد دادیم نکردی. من فهمیدم که جدی میگم، من فهمیدم یه راه برای حل مشکل فقط نیم، چون راه که من پیشنهاد دادم خدا مشکل رو حل کرد یه جور دیگه. حالا مثال زیاد دارم برای این که مثلا گفتم خدا ببین اینا این کارش میکنی، اینطوری میکنی، اینطوری میکنی، بعد دیدم خدا یه جور دیگه حلش کرد. خدایا چه جوری؟ خب اونم میشه دیگه، به هر حال مهم بود مشکل حل بشه. فنعوذ، چون این محل خطره دیگه، که زاغ المقام به ناس به تو سرایت میکنه دیگه. بله دیگه، فنعوذ بکم من زیغ المقام، این زیغ المقام مال خودت دیگه، این زاغایی که بیرونه به تو انتقال پیدا، بعد دلت مکدره از همینطور بن‌بست فکر میکنی. بعضی هم که تو جامعه هستن چیزن دیگه، زاغ المقام به ناسند، یعنی تو مصاحبه میکنن، حرف میزنن، اظهار نظر میکنن، فقط زیغ ها رو مطرح میکنن، تحریم میشه، تحریم هم اینطوریه، فلان طور اینطوره، فلان طور اینطوره. آدم دلش لک زده یا آدم رو ببینه که این یه خود راه حل تو ذهنش بیاد. البته اینا میشه زاغ المقام به ناس، یعنی میگیم دلم لک زده، و میگه خب تو خودت باش، اون آدمت خودت باش، چه اشکال داره؟ چرا شما نباید باشین؟ چرا من نباید باشم؟ چرا هر کی شما رو میبینه نباید امید در زندگیش جاری بشه؟ آقا من یه زندگی دارم، همسرم خیلی آدم بدیه، بهش یاد بده که از این جریان به بهترین نحو استفاده کنه و شاید بتونه بهترین زندگی رو با اون بسازه، یادش بدی. تو چیز کن، نه شما باید جدا بشین، اصلا مگه میشه زندگی اینطوری رو تحمل کرد؟ چی جدا بشی؟ به همین راحتی که نمیگم جدا بشی که این بنده خدا رو یه ابتلایی داره میشه اینو برستید، یه آخه این خیلی خانم رو میزنه، یه وقت خطرناک. حالا البته اگه خطرناک بود فهمیده خطرناکه، یه کاری کنید که اون دیگه نزنه، اول یه کاری کنید اون نزنه، حالا قویش کنید طرفو، بهش کار کنید، اجازه ندید که اون زیغ بیفته تو خودش. حالا من بعضی وقتا که البته الحمدلله مشاوره نمیدم، تو هر کی بیاد مشاوره بده بدم بهش خیلی اوضاعش تا چپی میشه. نه من چیز میکنم یوهایی برق بر میگرده، میفهمه همه مشکلات مال خودشه و معلوم میشه که اون بند خود دارم که به هم ریخته، این به هم ریخته. خب حالا ترجیح میدم با کسی مشاوره ندارم، البته وقت من هم دلیل ندارم، ولی شما فکر کنین یه نفر آسیه باشه همسر فرعون، بعد این چی که زاغل مقامل ناسه دیگه، نه بگه فن نوزو بکم این زیغل مقام، بعد در میاد میگه رب ابن دین بیتن، آره خدایی یه خونه اید. این فهمید که میتونه از این موقعیت یه خانه این از خدا داشته باشه،
با اینکه تو زمین خونه نداشته، بیت نداشته،
نداشته دیگه، فهمید که آه الان وقتشه بچسبونم، از زاغل مقامی که تو محیط بود خارج شد و اومد یه مصاحبه با این خانم بزرگ. خیلی میگن زنان اسلام چهار نفرند، خیلی حضرت مریم، حضرت خدیجه، حضرت صدیقه طاهره، بعد میگن آسیه، بعد اسم اون بند خدا بیاد تو قرآن چاپ بشه کناره، اصلا عجیبه. خدا اینقدر یه کسی رو چجوریه من نمیدونم، یه بالاتر از این که نداریم که یه نفر کناره رئیس فراهنه عالمی که تو تواقیت همه تواقیت رو درس میده و فرعون ترین عالم، بعد یه کسی اینطوری اینا هر کی در هر شرایطی که هست و بدترین حالتی که هست خداوند بیشترین نعمت رو، بیشترین خیر رو و بیشترین فیوزاتو برای اون مهیا کرده، رزق عتیدی برای اون گذاشته که اینو باید کشف کنه. خدا این زندگی رو که من دادی بگو بونم، حالا بازم من خیالاتی میشم دوره میرم سر خیالاتم، ولی چون شما داریم میرین تو مغرب، مغرب این دیگه تو مغرب شما رو داره آمادتون میکنه برای ان ناشعت اللی اشد و وط ان وغ و مقیلا، میخواد شما رو از اون وضعیت موجودتون به وضعیت مطلوبی سوق بده. به خاطر همین بله میتونیم بگیم که موضوع بهره مندی از رزقه، ولی رزقای پنهان. بله بله چون شما هر انسانی خودش به صورت مستقل به خدا متصل میشه و در این حال که اتصال داره، اتصال با خدا به همه متصله، اینجوری نه، اتصالشون همه از خدا دارن میگیره، به همین دلیل خدا قائمه به نفسه، به هر نفسی. ببینیم اگر خدا قائم به نفس، قائم باشه به نفس من و ما کسبت من و او حیات من را بدهد، کمان که او حیات دیگری را میدهد، من حیات را از او میگیرم و قیام را نیز از او و رزق را نیز از او. هیچ کس نمیتواند نه حیات من را و نه رزق من را تنگ کند. هیچ کس نمیتونه. ابراهیم ها گرفتن گذاشتنش تو منجنیق، یه آتش وسیعی رو درست کردن که نمیشده از حرم اون آتش نمیشده نزدیک بشن، مجبور بودن اینو بذارندش تو کجا؟ منجنیقه، که خود اون منجنیقه که اگه طرف رو پلتشو کرده اونجا خودش کشنده بوده، آتشش که هیچ. تصور کنی بعد این خیالش دیدی اعتقاد داره خدا کارش درست بوده، بطاره میشکسته، کار درستی هم کردم، خدا هم خواست نجاتم میده، نخواستم که نمیده. نه کسی میتونه حیات از من بگیره، نه میتونه رزق از من بگیره. میزندش تو منجلی چوب میدازندش رو، هم سالم میاد پیاده میشه، هم آتش برد میشه. آقا چی این داستانه چی جوری میشه تعریف کرد؟ تو قرآنی دیگه. ببینی هیچ کس نمیتونه حیات تو رو سلب کنه، هیچ کس نمیتونه رزق تو رو سلب کنه. اصلا یعنی چی؟ کسی میتونه ناراحتت کنه، کسی میتونه چوب لاچرخت کنه، یا میکنن. ببین به خدا نمیکنن، خدا بس آقا میکنن. ببین به من حرف بد زدن، نه اینو خدا میخواد ببینه تو چه جوری برخورد میکنی. لا نمیکنن، نمیتونن بکنن. نه آقا شما نمیدونین به من خیلی اصلا من دستمو بالا بزنم کبودیا رو ببینین چقدر من رو زدم. نه کبود میدونم کبود شده کتک خوردی، این نگاه کن ببین چه رزقی توش بوده. آقا کتک دیگه رزق داره، تو این دست کبود دیگه این رزق داره. ببین یه خانومی رو زدن کبودش کردن، نه محصولش شد تا دنیا دنیاست، اسمش سر زبون هاست. احساس کرد که این ضربه ای که کرد خورده باید تبدیل به فرهنگی بشه و این فرهنگ تا روز قیامت بره، تا روز قیامت براتون چیکار کرد؟ حرف آماده کرد. من فکر میکنم کسی میتونه این جملات رو ترجمه کنه، یا کسی میتونه؟ چون پشتش کبودیه اونه، پشتش اون داغ اونه، این داغ رو تبدیل به نعوذ بکم من زیغ المقام زاغ المقام ناس رو تبدیل به چی کار کرد؟ تبدیل به یه فرهنگ عاشورایی کرد. نگفت من شکست خوردم، واقعیت های دنیا رو پذیرفت، تبدیل به رزقش کرد، تبدیل به فضلش کرد. اینجوریه. اینا چیزاییه که به نظرم خیلی مهمه که ما دقت بکنیم. فقط بحث دعا خوندن نیست، بحث اینه که نارمن دارم برای این میگم که جدیدن نق زدن ها نسبت به دنیا زیاد شده. شرایط دنیا سخت شده، ولی نه اونقدر که قبلا سخت بود، طاقت تو کم شده. مش نباید بشه، طاقت تو نباید کم بشه. بعد کسی اعصاب خرد شده، خب نشه. بعد چی دارین؟ کسی مجوز نداره. یا سختی ها رو شما نمیبینین؟ میگم اتفاقا سختی ها رو میبینن. سختی ها بهانه رزقند، بهانه بالا رفتنن. ببین تو رزق تو تاری خراب میکنی، تبدیل به خزلان میکنی. اللهم اذا تعالی یوم القیامت علی المجرمین فقط سرزال کلیام علینا کما بین السلات الى السلات. خیلی این آیه این فراد جالبه. اللهم اذا ادنیت شمس منال، درست میگم یا نه؟ بله دیگه. این خیلی ازا ادنیت شمس منال جما جن فکان بینه ها و بین الجما جد مقدارم میلن و زیده فی هر راها هر را عشر سنین فنو نسالو که ان تو زل و نابل غمامه و تن سبلن المنابر بل کراسی نجلس علیه و ناس ینتقون فی المقام آمین رب العالمین. این دیگه الان اللهم اذا طال يوم القيامه على المجرمين معلومه که یکی از مشکلات روز قیامت این طولانی بودن این زمان هایی که میگذره، زمان خیلی کند میگذره. فقط سر زالی که یوم علینا کما اینا همشون ادامه همین بخش از این فضا میاد توی روز قیامت. ترسیمه روز جزا رو میکنه فقط سرزار کلیم علی اینو کما بین از سلات الی سلات اللهم ازا ادنیت شمس من الجماه. میدونین آنگاه که خورشید را به جمجمه ها نزدیک میکنین، چون وقتی خورشید نزدیک به جمجمه میشه دیگه آدم همه جوره حالش بد میشه، هم از ذره حرارتش هم از ذره نورش. از فکان بینها و بین الجماجم مقدار میلم و زیده فی هر را هر را اشسنی، این تمثیل دیگه، یعنی فاصله اش کم میشه، جمجمه ها به اندازه خیلی فاصله شون با خورشید کم میشه. این به نظر میرسه، یعنی به نظر من دو تا حالت داره، یعنی که داره توصیف میکنه وضعیت زمین که به هم ریختگی ایجاد میشه درش، و یکی هم نه، اصلا انسان اینقدر عرصه براش سنگین میشه که نسبت به احساسش نسبت به خورشید اینه که الان مخش چسبیده به خورشید، اصلا این خورشیده اینجاست، اینقدر اینقدر حسش نسبت به لزومی نداره اتفاق بیرونی بیفته ها. اصلا تو خود دنیا هم همینطوره که بعضی وقتا شما خیلی کلافه، میگیم چه ده، میگیم امروز خیلی گرمه، میگیم امروز با دیروز خیلی فرقی نداشته، دیروز 30 درجه بوده امروز هم 30 درجه، ولی نه امروز من خیلی گرمامه، میگیم چرا گرماته، نمیدونم خیلی گرمه، فکر میکنم خورشید امروز. اصلا این حالتهای انسان چیکار میکنه؟ وضعش و دیدش نسبت به بعد هر رو عشر سنین، یعنی دما رو به 10 سال اضافه میکنه، یعنی احساس بکنی این در درجه حرارت مثلا 40 درجه بوده و این به اندازه گرمای 10 سال این آها
گرمایی
گرمایی آره بانه گرماست گرماست
گرما رو هم
اضافه میشه. آره حالا این داره توصیف میکنه در یه شرایطی که فرد مرتب تو داغ قرار داره. داغ یکی از مهمترین چیزهایی که انسانو به سطوح میاره گرمایه، بلخص گرمایه که به صورت مستقیم از خورشید به فرد این دو گرمایه. ما باید اینجا میشینیم گرممونه یه باید آفتاب تو سرمونه و گرما منتقل میشه. اونایی که روز قدس بعض وقتا میمدن راه پیمای قدس مثلا 2 ساعت تو حرارت بودن، بعد وقتی که میرین این برای این 2 ساعت حرارت که خونسا بشه مثلا یه نصف روز یا یه روز طول میکشه. الان این دمات خونک بشی 10 سال طول میکشه تا به وضعیت معمولی برگرد. فی هر را عشر سنی
ترجمهش میشه گرخیدن.
آه یه گرخیدنی که برای خنک کردنش 10 سال لازمه. مثل اینه که یه نفر بگه من رفتم یه دفعه یه جایی صبح تا شب اونجا تو گرما بودم ولی این گرما یه مدتی دیگه هست. حالا من یه بند خدایی رو دیدم، یعنی تو خوابگاه، موقعی که خوابگاه بودم دیدم یکی اومد ترم تابستون گرفتم، یه بند خدایی اومد و هوا تابی شد با من. دیدم توی مرداد ما تیر مرداد بود دیگه، مرداد شهری و هم یفت زیر لحاف، لحاف هم میکشید رو سرش، آبی خوابید. خیلی تعجب کردم، گفتم تو چی کار کردی، چی کار میکنی؟ ببین اصلا خفه تو، من تو خوابگاه نه پنکه ای نه چیزی نه اون الان نمیدونم الان چیزی هست یا نید، اون موقع که چیزی نبود. خلاصه گفتم چی اونجا زیر پتو، بعد حالا من خودم سرمایی هم، ولی اون دیگه رو دست من اینطوری آورده بود. گفت که دست رو دلم نگذار. گفتم دست رو دلت، من دارم میگم چی کار میکنی یه چیز دست. گفت من اردبیلی بودم، اردبیلیه. بعد خیلی نسبت به سرما مقاوم بود، خیلی اصلا زمستونم که میشد با یه پیرم میمردم و اصلا خیلی مهم. تو همین مسیر دانشگاه و نمیدونم جریانات اینا، این حسم که سرما چیه، سرما فلانه و اینا، این غرور برای گرفت. و یه دفعه همین که اومده بودیم تهران که بیاریم خوابگاه بگیریم و اینا، گفتیم همینجا میگیریم میخواییم، رفتیم تو یه پارکی خوابیدیم با همون لباسمون. این سیستم ایمنیه من از این برداشته شد به واسطه یه سرمایی که یه شب تا صبح تو اون پارک کشیدم. حالا ممکنه دو سه شب بوده که اینطوری شده، احتمالا با یه شب این اتفاق نمیفته، ولی این سیستم ایمنی هست دیگه. من به قول این ها سنسور سرما دیگه، یعنی همیشه این سنسور سرما دیگه تو بدن من فعاله، هیچ وقت خاموش نمیشه، همیشه فکر میکنم سرما این سرما هنو تو بدنم هست. خیلی ها من این اگه نهیده بودم باورم نمیشد که این ممکنه. مثلا من فقط هم یه مورد دیدم، حالا دیدم دیگه با چشم خودم دیدم دیگه. گفت هیچ وقت سرما از بدنم دیگه بیرون نمیره، این اصلا سرما مثل این که جزء وجودم شده. دارم را جنوی میگم، حالا شما فکر کنیم گرما، حالا تو فرما میکنی دیگه گرما و سرما. تو این روایت هم که میاد بین گرما و سرما، چون هر جفتش ماهیتش یکیه، میدونین که ها؟
هر دو به انتها که میرسن
میسوزونه. آره هیچ فرق نمی، یعنی در چه گرما باشه سوزانه، چه سرما باشه سوزانه. به به اللهم صل علی محمد. آره مثل اینا جز برکت های جلسه های از رست دقیقه تایر است. خب این داستانه، این اینا رو از این جهت میگم که لازم نیست شما مثلا برای تصور این که این خورشید بیاد بخوره به کلتون این مثلا فکر کنین وضعیت عالم تغییر میکنه. نه، ما اصلا لازمی نداره اینطوری بکنیم. وضعیت انسان اینطوریه که تو ساختار شناختیش و ادراکیش یا تو وضعیت طبیعیش یه مرتبه یه حالتی پیدا میکنه که این گرمای فزاینده از بدنش نمیره بیرون. هر راه هر رو عشر سنین فعلا نسلو کن تو زلو نابل غمام و تنسه و ننان منابر ول کراسی نجلس علیها و ناسیان تقونفل مقام آمین ربالعالمین. این ول ناسیان تقونفل مقام آمین ربالعالمین داره این تیکه رو رب میده به اون قسمت بالا، نشون میده که اون زاغ المقام که گفته شد ینتلقون، یعنی آزاد میشن فیل مقام، ینتلقون یعنی رها میشن، ینتلقون یعنی رهایی پیدا میکنه.
این نسبتی به چیزی که لنا از منابر و کراسی نجلس و علیه و ناس یعنی تدارو مثل مقام ارتباطی به چیز نداره، ارتباط ناس با حضرت نداره.
چرا دیگه رها میشه از اون زیغه رها میشه،
ولی یه عده یه کرسی و منبر نشستن.
بله بله،
ولی ناس هم هستن.
بله دیگه
ترجمه ساهران اینجوری به نظر میرسه که حضرت میفرماین که در برما سایه افکن بر منبرها، در حالی که مردم در آمده شتابارن، یعنی نگرانن، مضطربن.
نه اینجا و ناسی انتلق ینتلق
این همش ادامه شرط اضاحت نکس
دیگه. بله
در آن موقع که خورشید طلوع میشود
فاینا نسالو که انتظل نان بالمقام و تنس و لنن منابر بلکراسی نجلس و علیه ها و ناس ینتلقونه فی المقام آمین ینتلقونه، یعنی که ما یعنی به واسطه این مقامی که ما پیدا کردیم اونا ینتلق بشن، یعنی اونا از اون وضعشون خارج بشن، اونا رها بشن. من کاری به ینطلق آخه ینطلق به معنی رها شدنه، انطلاق به معنی روان شدنه. ببین تو چیز یعنی اصلا ینطلق مثل اینه که یه زندانی رو آزاد میکنیده. نه این درست نیه. نه این درسته، یعنی طلبون فی المقام یعنی من آرزو دارم به واسطه این مقامی که به من میدی زیغ مقام مردمانی را بردارم، یعنی طلق بشن، یعنی این دیگه تو اون زیغ نباشن.
خود طلقه رو
ولی وقتی تو قرآن انطلاق اومده گفته لا ینطلق لسانی،
لا ینطلق لسانی برعکس شده دیگه، شده منفی در منفی مثبت، یعنی ینطلق منفی
گرفته. آیا شی لا ینطلق نفس ینطلق الا ثلاثه ذی شعر
و الا مقام من
این طلقه
ریزه متفاوت از
طلقه
به نظر من
کرد. اگه اون سوره مرسلات میگیم این
سلات این طلقه داره، این طلقه داره، این طلقه داره، این طلقه داره، اونجا رها شدن تو این طلقه داره. حالا شلیک هم میگن انطلاق دیگه. شما فرض کن یه مشت ماهی گرفتی تو یه چیزه ای، مثلا یه دفعه بلش کنی تو آب یه دفعه میرن همش، یا مثلا پرنده رو بل کنی، این انطلاق
و اینکه
برخورد مدیریت شده، برخورد کنترل شده، مثل با شهر سرس که باید
این ویل نیست. انطلاق های آمود انفعال طلبه همیه طلبه ها رو این برخوردن انطلاق میشه زن شده زبان ویل نباشه.
من طلبه نسانی هم دارم چیزه باشه که زمانش برای یعنی آزاد نیست در یه حضاد نیست.
نه
میشه اونا بالاش رو هر دیگه گرفت
یعنی با صدری برای طلب و لسان یعنی همون که زبون کسی
بود
قرآن انطلاق لسان معادل شرح صدر نظر ساخته نمیسی.
انطلاق به معنیه همین حالا طبق آیاتی که هست فنطلقا حتی ازاعته یا مثلا اهل قریه میتونه مثبت باشه میتونه منفی باشه بستگی به موضوعش داره. یعنی اون چیزی که تعیین میکنه انطلاق خوبه یا بده موضوع لهش که مثلا یه انطلاق در چی اتفاق افتاده. انطلاق الملع اینا رفتن سراغ ملکه انمشو وصفه رو علا علاحته کن اینا یعنی هم که میگین یعنی نیرو گسیل داشتن نیروهای متعددی رو گسیل داشتن گسیل داشتن. اینجا میگه انطلق و اعلام ما کنتون به تو کذبون این تعبیرش میشه تعبیر استعاره ای چون اینا تو دنیا انطلاق داشتن. اونجا میگه انطلق و حالا شما بریم به سمت اون حالت کنایه داره انطلق و اعلام زلن زیست سلاس شوهر این تعبیرها تعبیرهایه مثل خودو الا سراتل جهیمه. این حالا یعنی در واقع اونا که خودشون حاضر نیستم که برن به ذل زی سلاسل میگه همونطوری که در دنیاتون انطلاق داشتین میرفتین ذل زی سلاسل شعب درست میکردین حالا برین سراغ این یعنی یه حالت تعبیری کنایی پیدا میکنه. و ناس و ینطلقون فی المقام دو حالت به نظرم وجود داره. یکی این کسانی که تکلیفشون معلوم نیست و در صددن که وضعیتشون مشخص بشه یعنی چیزن دیگه هر کسی کلو یعمن هو فی شعن چیز ده کلوم رو من هم شعنون شعنون یعمن زن یعنی و جمعون یعمن زن مصفره. یعنی حتی این انطلقو چند طلقونه فل مقام یعنی اینا آره این بعید میدونم که به صرف این که اینطوری اومده ما اینو بگیریم که البته اینجا هم که تو این تر در حالی که مردم در اون موقع میشه تابن اینم حالت نه مثبت معنی کرده نه منفی معنی
کرده
نه این درسته
پرسی داره
بله
اینا جاشون معلومه برای پرسی روش جلوش کرده و اینا
و ناسویان تلقونه فل مقام آمین آره بله از این جهت درست
چون اونا تو آرامش استرداره
عبر بالا سرشونه جلوس رو منبر پرسته
و اینا یعن تلقونه فل مقام
اگه انتظارش هم مصبتن باشه در خیلی از یه زیگی هم ممکنه آزاد شده باشن ولی
نه درسته این درست میشه. پس این ناسویان تلقونه فل مقام معلومه که اینا وضعشون مثل وضع این بالایی ها خوب نیست
ولی از یه
زیغی ممکنه درمان ولی از یه زیغی شدن فیلم مقام. حالا این آدم بالا چیز میگردن مثل اینی که شما یه سری پرنده رو رها میکنی این آدم بالا مادرشون میگردن این اینطوریه.
اگه این جملش هم حالیه باشه همون معنی که فرمودی رو میده این که اون موقع که مردم حالا از زیر در اومده یه چی دارن میشه تا بند ما یه جایگاه استقراری داشته باشیم
بله
علاقه وارد اینو ممکنه بتونن رجوع هم بکنن دیگه بهمیت
که میشه اون اصحاب اعراف. خب
یه سوالم
جان،
اون قسمت قبلی که یه روز قیامت رو مطرح میکنن، طبیعتا وقتی میخوان تحقیق بشه سه میشه که میخوان بگن حساب کوتاه، حساب کوتاه شدن خودش از جلوه های رزق که میشه بی حساب میگه. ولی حالا چرا زمانشو گفتن بین از صلاة الی صلاة؟ این وجه فاصله اندازه گیری این 10 سال آتش رو فرمودیم،
لا اینکه
زمانش میشه بین نماز
و نماز، به خاطر
اینکه حضرت خیلی کوتاهه.
نه بحث محبوب بودنه، یعنی شما بند خدای رحمت خدا رب مثال میگم، وقتی میخواست بگه که یه جای خیلی نزدیکه میگفت که یه سیگار راهه. خب این تو ذهنش برای نزدیکی سیگار تو ذهنشه، خیلی خوبه که این تو ذهنش، این برای نزدیک شدن دوتا زمان نماز، من بین این دوتا میخوام اگر میخوام مقیاسه چیزش مقیاسه
بازم
بروتم بزن یه چیز راه یه همه جور رفیلی شما خوشتیم امروز طلاق معادل کندن از نوعی از کندن فارسی که
بله در اومدن از رهنه
مطلق، یعنی اون چیزی که از هر چیز
غیر ذاتی
کنده شده،
طلاق
متعارف
هم
کندن،
انطلاق
میشه کنده شدن.
بله بله، درسته. انطلاق این منطقه، این انطلاق وقتی میگیم انطلاق اون رهات میشه، اون حالا اینکه این بره به کجا بچسبه اون دیگه مال بعدش، ولی اون رهایی توش داره. به هر حال تعبیر جالبیه، حالا من اول که گفتم ینتقون ینتلقون بود، نه ینتلقون هم فیلم مقام
ینتقونی
چون بودیم سوره نبرد
اونجا که میگه
لا ینتقون خطابا. آره ینتقون میره تو بحث خیلی خوب یه سلوات خطفم اللهم صل علی محمد.